عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شما خانم سرفرازی، در خدمت
سپاسگزارم از حضور شما در روی خط خبر رادیو سلامت. خبری دیدیم راجع به پلاک‌های اختصاصی خودروهای برقی و هیبریدی و اینکه گفته شده این خودروها از این به بعد به عنوان نسل جدید مجاز به تردد در محدوده‌های طرح‌های اضطراری ترافیکی هستند. خب ابتدا جناب سرهنگ، من می‌خوام راجع به طرح‌های اضطراری ترافیک به ما توضیحاتی رو بفرمایین و بعد بریم راجع به این خودروها بیشتر صحبت کنیم که حالا قراره که چجوری تردد داشته باشن، شرایطش چیه، آیا ما ایستگاه‌های فعال برای شارژ این خودروها داریم و سوالاتی از این دست. بفرمایید.
بله، خب عرض سلام ادب احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و تبریک 47 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران خدمت مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران که امروز در حقیقت روز در حقیقت اقتدار ملی بود و جا داره که از حضور ملت ایران در این حماسه بزرگ که امروز رقم زدن در تاریخ کشورمون تشکر کنم. عرض کنم خدمت چه خودروهای هیبریدی و برقی که در حقیقت هفته قبل چهارشنبه 19 بهمن با حضور سردار ریاست محترم پلیس راهور فرار سردار دکتر حسینی و معاون محترم سازمان حفاظت محیط زیست رونمایی شد، یک خامی هست، یک گام بزرگی هست در حقیقت و توسعه کاهش آلایندگی که از طریق خودروها در حقیقت صورت میگیره. یکی از مهمترین و در حقیقت بهترین برنامه هایی که میتونه در سلامت شهروندان در حقیقت مؤثر باشه.
بله.
خدمتتون عرض کنم که خودروهایی که در حال حاضر از روش احتراقی در حقیقت برای عنوان پیشرانه در استفاده می‌کنن، اینها باعث آلایندگی هوا میشن و این خودروهای هیبریدی و برقی که اخیراً یعنی در طول دهه گذشته، حالا یه دهه در حقیقت عمرشون میشه که اینا وارد عرصه ترافیک شدن و اینها به عنوان وسایل نقلیه دوستدار محیط زیست هم میشه ازشون یاد برد، اینا یه در حقیقت میتونم بگم که یه تحصیلات براشون در نظر، یکی از اون تحصیلات ورود به مهده تر ترافیکه. خودروهای دیگه که از بنزین استفاده میکنن یا از برای سوخت گازوئیل استفاده میکنن، اینها همشون در حقیقت نمیتونن وارد مهده تر ترافیک بشن، ولی یکی از مشوق هایی که برای این خودروهای هیبریدی و برقی در نظر گرفته شده همینه. لذا
پس به عنوان مشوق براش این رو در نظر گرفتین که میتونن وارد تر ترافیک بشن.
در حقیقت مشوق های دیگه هم انشالله در این زمینه باشه برای توسعه در حقیقت این خودروها، برای توسعه استفاده بیشتر شهروندان از این خودروها، برای در حقیقت سالم بودن شهرمون، برای توسعه حمل و نقل پایدار.
جناب سرهنگ، پلاک‌های خودروهای برقی با رنگ سبز مشخص شده و علامت ای انگلیسی، درسته؟
بله.
هیبریدی
بله.
هم با رنگ آبی و علامت اچ انگلیسی، درسته؟ خب من در خبرها دیدم که بالا نمیدونم این عدد برای شهر تهرانه یا سطح کشور، که سطح کشور باشه که فکر کنم خیلی کم باشه، 44 دستگاه شارژ در حدود 132 ایستگاه.
خب باید کنم خدمت برای خودروهایی که برقی هستن و نیاز به شارژ دارن، اینها بله به نیاز به ایستگاه‌هایی دارن که از این منبع خارجی اینا تغذیه بشه و اینا شارژ بشه. خب در حال حاضر به دلیل اینکه یه کار دقیق نوعی هست، کار تازه هست و انشالله توسعه پیدا میکنه و نیاز هست که در معابر مختلف در داخل شهر در بیرون شهر این ایستگاه‌های شارژ توسعه پیدا کنه که مردم به راحتی بتونن استفاده کنن. راستش ان شاءالله سیاست‌مداران محترم در این زمینه در حقیقت تدابیر داشته باشن و توسعه بدن و چه در حقیقت ایستگاه‌ها رو چه خودروهایی که بالاخره هیبریدی و برقی هستن، مردم بتونن به راحتی از این استفاده کنن و هم در حقیقت نقشی داشته باشن در در حقیقت تشویق مردم به این خودروها، به استفاده از این خودروها و همینطور در هوای پاک در حقیقت اصلا نقش داشته باشه.
جناب سرهنگ خسروی، این ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی و هیبریدی برای عموم یکسانه؟ یعنی من میخوام اینطور سوال رو مطرح کنم که خب ما یه سری خودرو داریم که شخصیه، یه سری خب تاکسیه، آیا بله. هم تاکسی و شخصی رو یه جا دیدین؟ یعنی ایستگاهش رو، ایستگاه شارژ رو؟
ایستگاه های شارژ در حقیقت در اختیار پلیس نیست واقعیت. من از خانم خدمت شما
دیگه ما مسئول از شهرداری و جاهای دیگه نداریم، از شما میپرسیم.
مسئول محترم که بالاخره در حقیقت این ایستگاه شارژ رو در حقیقت ایجاد کردم و برای شارژ خودروها از اونا بهتره به نظرم بپرسید. من ممنون میشم.
خواهش میکنم.
من تو این زمینه واسه ندارم.
اشکال نداره. من یه آماری هم دیدم که گویا 2000 مالک خودروی برقی در کشور داریم. خب با توجه به اینکه حالا 2000 عدد چندانی نیست و شما هم اشاره فرمودین که تلاش برای اینه که میزان استفاده از این خودروها بیشتر بشه تا ما شاهد هوای پاک و سالم تری باشیم، به یه سری مشوق‌ها اشاره فرمودین، مشوقی که پلیس راهور در نظر گرفته خیلی قابل قبوله، فارغ از این مشوق‌های دیگری هم وجود داره؟
هست کرده. با توجه که حدود تقریبا یه هفته امروز در حقیقت یه هفته است که این پلاک های هیبریدی و برقی که به صورت حقیقت رسمی معرفی شدن و روی خودروی هیبریدی و برقی نصب شدن و به عنوان یک نشان هویتی که متمایز کنه این دسته از وسایل نقلیه را از وسایل نقلیه دیگه، در حقیقت وسایل نقلیه انرژی نو بگیم، دوستدار محیط زیست بگیم یا سبز بگیم بهشون بهتره، و وارد ناوگان حمل نقل شهری و بین شهری در حقیقت شدن، یه اقدام جدیدیه و قطعا اگر مردم بیشتر با اینا آشنا بشن با مزایای این خودروها قطعا اینا افزایش پیدا خواهد کرد. هرچند که الان رقم که عدد کمی هست و کوچکی هست این رقم، و حتما ما با توجه به مزایایی که این خودروها دارن و همچنین مشوقهایی که انشالله ایجاد خواهد شد، ما شاهد گسترش و توسعه استفاده از این خودروها.
بله، قیمتش هم خیلی مهمه دیگه، یعنی اگه قیمت باید در یه حدی باشه که خودش بتونه مشوق تشویق کننده باشه.
به نظر میسه قیمت مناسبی هم دارن، حالا دارن نسبت به خودروها دیگه هم زیاد به نظر ما
تفاوتی نداره،
تفاوت حالا دارن قیمت بالایی تری ندارن نسبت به خودروهایی دیگه از
بله. جناب سرهنگ خسروی، در مراسم رونمایی از پلاک‌های اختصاصی خودروهای برقی و هیبریدی چند موضوع هم مطرح شده، از جمله اینکه خب گسترش و استفاده از این نوع خودروها میتونه به مدیریت هوشمند ترافیک کمک کنه. منظور چیه؟ یعنی چجوری قراره این خودروها، خودروهای برقی و هیبریدی به مدیریت هوشمند ترافیک کمک کنه؟
به هر حال ببینید، ترافیک یه مقوله هست که از چند دقیقه جنبه تأثیر میپذیره. یکی از مواردش همین بحث آلایندگی هوا هستش. مرد کردم خدمت
شما. بله، فرمودی.
بله، یکی از موارد همینه و شتابی که خودروهای دارن بالاخره سرعت خودرو میتونه تو ترافیک نقش داشته باشه. خب همین شتابی که مثلا خودروهای برق دارن نسبت به خودروهای دیگه اصلا هیچ، یعنی کمتر از اونها نیستن، یعنی میتونم بگم که اینا حقیقت توان خودروهای دیگه رو از ذره حقیقت شتابی که شتاب اولیش دارن ما هم دارن، مشکلی از این بود نداریم. و از نظر آلایندگی هم که عرض کردم خدمتون، بالاخره وقتی که محیط سالم باشه و اینها در حقیقت در ترافیک هم نقش خواهد داشت، در روح و روان راننده نقش خواهد داشت و بالاخره راننده از یه محیط سالم بهره‌مند خواهد شد.
بله، بله.
و تأثیر داره در نحوه رانندگیش و حتی از نظر دید، بالاخره وقتی که یه محیط آلوده شاید به چشم مثلا ما نبینیم، ولی تأثیری که در دید راننده داره اینا حتما که مؤثر هست. بالاخره ما میتونیم نقش اینها رو در حقیقت لحاظ کنیم و ناجه.
بله، با عنوان خودروی سبز باید دید دیگه این نوع خودروها. بله، رو. بله، بله. و یک پرسش دیگر جناب سرهنگ خسروی، خب شما اشاره کردیم به یک سری تسهیلات که برای مالکان خودروهای برقی و هیبریدی در نظر گرفته شده، مثل ورود به طرح ترافیک و البته خب استفاده از مشوقهای شهری هم مطرح شده. من نمیدونم که منظور از این مشوقهای شهری چیه، آیا این رو ما بعد از مسئولان شهرداری بپرسیم؟
بله، یه سری از کردم خدمتون. مشوق های شهری توسط مسئولان محترم شهری که انشالله عرض کردم به مرور اینا ایجاد خواهد شد، قطعا اینا بعد از اینکه استفادهش کردن و دیدم مزایشنو بیشتر خواهد شد. این
یعنی هنوز در آزمون خطاییم؟
نه اینکه بگم آزمون خطا، ولی بالاخره خودروهای هیبرید برقی بالاخره عرض کردم یه هفته از دقیقه تخصیص فلاش بهشون میگذاره و به مرور این که مردم استفاده کرده و مسئولان دیدن که اینها چقدر نقش دارن در ترافیک، در سالم بودن هوای، در حقیقت سالم بودن محیط زیست و اینا، بالاخره مسابقه های لازم ایجاد کنن که مردم تشویق بشه.
بالاخره یه جای قانون هوایی پاک اجرا شد. بسیار سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ خسروی گرامی، جانشین محترم معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا. سپاسگزاریم که با ما همراه بودین در رادیو سلامت.
سلامت
باشین. سلامت باشین. خدا نگهدارتون.
خدا
در ادامه بشنوید قدردانی رئیس قوه قضاییه از حضور پرشور مردم در یوم الله 22 بهمن. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پیامی از حضور 10 میلیونی مردم در راه پیمایی 22 بهمن قدردانی و تجلیل کرد. پس از حماسه آفرینی دوباره مردم در یوم الله 22 بهمن، مجلس خبرگان رهبری نیز در پیامی از حضور دشمن شکن و مایوس کننده دشمنان ایران و انقلاب اسلامی تجلیل کرد. اینجا روی خط خبر.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
بله، پیام قدردانی مجلس خبرگان رهبری از مردم بصیر ایران اسلامی رو خدمتتون عرض کردیم که مجلس خبرگان رهبری در پیامی از حضور مردم در این مراسم تجلیل کردن. قراره که گفتگوی داشته باشیم با حجت الاسلام محمودی از مسئولان تبلیغات شورای تبلیغات اسلامی، معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی حجت الاسلام سید محسن محمودی. قراره راجع به همین موضوع با ایشون صحبت کنیم، از بازتاب ها و همینطور حضور پرشور مردم. آقای محمودی گرامی سلام عرض می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم و خدا قوت.
خواهش میکنم. ما هم همینطور
بابت همه زحماتی که کشیدن، هم ملت ایران، اصحاب رسانه و امثال شما که در واقع انعکاس این حضور واقعا یک رسالت بزرگی است که الحمدلله شما دنبال میکنید. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی هم ساعتی پیش در پیامی از آحاد ملت شریف ایران برای حضورشون در راهپیمایی 22 بهمن تشکر کرد. خب ما در خدمت شما هستیم آقای محمودی. به هر حال این راهپیمایی برگزار شد و همچنان بازتابهاشو داریم، پیام‌های قدردانی همچنان منتشر میشه و من فکر میکنم که تا هفته‌ها و ماه‌ها این بازتابها رو ببینیم در رسانه‌های غربی و خارجی خواهیم داشت. امروز هم بیانیه‌ای صادر شد که این بیانیه اگر بخوایم که به جز جزش بپردازیم کلی حرف داره و ما میتونیم بگیم که این بیانیه خودش نشان دهنده پیام و اون هدف غایی مردم ایران هست. نظر شما چیه؟ آنچه که در بیانیه و قطعنامه 22 بهمن امسال منتشر شد، اون پیام اصلیش چیه آقای محمودی گرامی، با در نظر گرفتن حوادثی که امسال پشت سر گذاشتیم؟
بله، عرض کنم اولا این حضور با شکوه مردم و اگر نگیم بی نظیر باید حداقل بگیم کم نظیر در تاریخ 22 بهمن ها. ما طبق اطلاعاتی که داریم در کل کشور جمعیت امروز ما نسبت به سال گذشته رشد داشته و در واقع حضور پرشورتری رو مردم عزیز ما در 22 بهمن داشتن. خب واقعا توی این شرایطی که بالاخره مردم مشکلات اقتصادی هم دارن، بعضی از گلمندی ها هم دارن، از اون طرف دشمن داره تخریب میکنه با رسانه هاش، با تبلیغات سوءش، در سر ناامید کردن مردم، الغای شبهه میکنه برای مردم، از اون طرف هم که این فتنه اخیر و کودتای براندازانه دشمن تو این کشور با نهایت قساوت و بیرحمی اتفاق افتاد ولی از ملت ایران سیلی خوردن. خب این اتفاقات و این شرایط و این حساسیت و اون تبلیغات سوء دشمن، واقعا این حضور با شکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن اوج بصیرت، اوج آگاهی، اوج لحظه شناسی، اوج وظیفه شناسی مردم ایران نشون میده که واقعا در بزنگاه ها میان به میدون و اصلا تمام اون چه که دشمن در واقع برای ضربه زدن به نظام اسلامی توطئه کرده همه رو خونسا میکنن. خب واقعا خیلی حرف داشت راهپیمایی امروز و هر کس ببینه، اونایی که از نزدیک بودن که دیدن، اونایی هم که از رسانه ها میبینن، حالا خوشبختانه خبرنگارانی از کشورهای مختلف، رسانه های خارجی هم حضور داشتن، ولی انشالله امیدواریم که اونها هم بر اساس اون رسالت رسانه‌ای و تبلیغاتیشون امانت رو رعایت بکنن و واقعیات رو منعکس بکنن. خب این اوج حضور مردم واقعا اعجاب برانگیزه و مایه غروره و مایه افتخاره که باید به این ملت بزرگ بالید، به این ملت آگاه افتخار کرد. یه جمله بگیم که خلاصه مسئولین هم بارشون سنگین‌تر شد دیگه. بالاخره مسئولینی که خادم این مردمن وقتی این حضور رو میبینن دیگه باید اون خدمتشون رو مضاعف کنن، اون دلسوزیشون رو بیشتر کنن که وقتی مردم اینجوری میان کف میدان، واقعا این مردم هر کاری برشون انجام بدی بازم هم کار کردی و این توفیق بزرگی دادم خادم چنین ملتی باشه. اما در بیانیه معمولا خب بیانیه پیام یک مراسمه، پیام یک تجمع، امروز از سراسر کشور این بیانیه و در رسانه ها منعکس شد. خب بالاخره تأکید بر عرض کنم که دستاوردهای انقلاب، تبیین دستاوردهای انقلاب و ادامه این راه نورانی انقلاب، محکومیت توطئه‌های دشمن خصوصا در این فتنه اخیر و امسال این جنگ 12 روزه، تأکید بر محوریت ولایت و اطاعت امت از ولایت، تأکید بر خدمت مسئولین به مردم و تلاش برای خدمت هر چه بیشتر به جامعه و در واقع تأکید بر اون اصول و مبانی انقلاب که براش بالاخره این انقلاب اسلامی به وجود اومد و پیروزی رسید، اینا همه در واقع کلیدواژه‌هایی است که توی قطعنامه بود و در واقع پیام اساسی قطعنامه 22 بهمن بود که امیدواریم که همه ما این پیام ملت ایران رو که در شعاراشون، توی دست‌نوشته‌هاشون، توی شیوه رفتاریشون در 22 بهمن بروز و پیدا کرد، انشاءالله هم خوب پیام ها رو بگیریم و هم انشاءالله این پیام ها رو به جامعه عمل بپوشانیم.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما آقای محمودی، معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. شب خوبی رو برایتون آرزو میکنیم.
ممنونم از جناب علی و همکارانتون و از ملت عزیز و در برابرتون، برابر این ملت اظهار تواضع و خشوع میکنیم و انشالله که سعادت و عزت حتی بیشتر برای ملت بزرگ رقم خواهد خورد.
انشالله.
شب شما بخیر. خدا حافظ.
بشنوید از جشنواره فیلم فجر، مراسم اختتامیه 44مین جشنواره ملی فیلم فجر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان و هنرمندان از ساعتی پیش در تالار وحدت آغاز شده. این مراسم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر دادگستری، رئیس سازمان سینمایی، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون سیمای جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مدیران فرهنگی و سینماگران کشور برگزار شده و باید دید که نتایج این اختتامیه چه خواهد بود. بیست و پنج و یک دقیقه و آخری موضوع این برنامه،
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
خلاصه کوتاه و ساده از کتاب صعود 40 ساله.
نویسندگان: سید محمد حسین راجی، سید محمد رضا حاتمی. بهداشت: افزایش شاخص امید به زندگی از 50 سال به نزدیک 77 سال. بررسی نمودار تغییرات شاخص امید به زندگی در ایران نشان می‌دهد که در سال 1338 شمسی امید به زندگی حدود 45 سال بود و این شاخص در سال 1397 امید به زندگی را بالای 75 سال نشان می‌دهد. این در حالی است که در میانگین جهانی در همین بازه زمانی امید به زندگی از 50 سال به 74 سال رسیده است. در این زمینه بررسی میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در جامعه آماری 1000 نفری نشان می‌دهد که این شاخص نیز از 120 فوت در سال 1350 به 15 فوت در سال 97 شمسی در هر 1000 نفر رسیده است.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
بله، همزمان با 47مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مجموعه از برنامه‌های فرهنگی و ترویجی با محور ترویج هویت ملی، تقویت وحدت اسلامی و جریان‌سازی فکری و ارزشی در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور به اجرا درآمد. طبق آنچه که گفته شده، هدف از برگزاری چنین برنامه‌ای تحقق دو مؤلفه بوده. یکی مسئله تبیین و دوم اهتزاز پرچم که در نهایت به نشان دادن و همینطور معرفی دستاوردهای انقلاب ختم میشه. در خلال برگزاری این مراسم در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور یک سری نشست‌های فرهنگی و تبیینی هم برگزار شده که می‌خوایم حالا راجع به برگزاری این برنامه با خانم آزاده نظر بلند گفتگو کنیم، دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. منتظریم تا تلفن همراهشون رو پاسخ بدن تا آخرین گفتگوی امشب روی خط خبر رو تقدیم کنیم. خب در لحظات پایانی روی خط خبر همچنان منتظریم تا بدانیم آیا خانم نظر بلند تلفن همراهشون رو پاسخ میدن یا خیر. ایشون دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشورند. صحبت از کتاب و کتابخانی و همینطور ترویج هویت ملی و تقویت وحدت اسلامی و جریانسازی فکری و ارزشی. این رو اضافه کنم که امروز در مراسم راهپیمایی 22 بهمن در قرفه‌هایی که خب شما مشاهده کردین، خیلی از عزیزانی که حضور داشتن از مجموعه کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور حضور داشتن. حضور کتاب و کتابخان در مراسم راهپیمایی 22 بهمن رو هم باید به فال نیک گرفت. خب خانم نظر بلند پاسخ ندادن، اما در خدمت همکارشون هستیم، آقای طبیق، کارشناس کتاب. آقای طبیق سلام بر شما.
درود بر شما سرکار خانم شهبازی، همینطور سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان عزیزی که صدای ما رو میشنون.
ما خیلی دیگه لحظه ای شد، دیگه فوری شد که خدمتتون تماس گرفتیم. آقای طبیق فکر کنم که در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر هم حضور دارید. بله دیگه باعث شدیم که از مراسم قدر فاصله بگیرید و چند دقیقه وقتتون رو به شنوندگان ما بدین. خب بحث ما راجع به برنامه‌هایی بود که در خلال ایام دهه مبارک فجر در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور برگزار شد. هدف تبیین دو حالا چندین مسئله بود، از جمله بحث تبیین و اهتزاز پرچم و همینطور نشان دادن دستاوردهای انقلاب. در خلال این برنامه‌هایی که در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور هم که برگزار شد، یک سری نشست‌های فرهنگی و تبیینی هم بوده. آقای تبیک، به ما بگین که چرا هر سال در ایام دهه مبارک فجر کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور هم برنامه‌های ویژه‌ای رو تدارک می‌بینن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خلاصه عرض می‌کنم، کتابخانه‌های عمومی کشور با توجه به ظرفیت فوق‌العاده زیادی که دارن و در 3800